Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ahli beytihi tahirin.
Allahumma salli ala Muhammed ve ala Muhammed ve
azizim. Fe'aliye şerifeye lehu ala vecihi lefandı resim. در ادامه تفسیر سوره طارق هست. اشاره فرمودند که و سماع و طارق و ما ادراک من طارق النجم الثاقب این کل نفس لما علیها حافظ فلینظر الانسان من خلق خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب و الترائب انه علی وجهه لقادر. اینکه این چه ربطی با آیات قبل داشته باشه، یه فرضش اینه که بگیم این در حقیقت جمله مستعنفه است، اما مستعنفه است که در مقام نتیجه گیری است. یکی از احتمالات این بود که فا فصیحه باشه در فنی انظور انسان، به این معنا که آیه می فرماید قسم به آسمان ها، قسم به ستاره ها، همه شما دارای یک محافظی هستید، یک کسی که مراقب شماست. مراقبت میکنه برای چی؟ برای اینکه کارهای خوب و بد شما رو بنویسه. و این نشون میده که معالی وجود داره، نشون میده که حشر و نشری وجود داره، بحث فیلمن الغروری وجود داره. بعد یک این شرطیه محذوفه بود، اگر میپندارید که حشر و نشری نیست، حافظی ندارید، همه چی اینها رو فکر میکنید نیست، به خودتون نگاه بکنید که از کجا آمدید، ببینید از چه خلق شدید. نتیجهش اینه که می فهمید که انهو علی رجعهی لقادر، خداوند می تواند شما رو به همون جا برگردونه. خدایی که شما رو تا اینجا آورد می تواند دوباره هم برگردونه. پس به نوعی یکی از احتمالات این که خداوند می‌فرماید ما توان برگشت شما رو، برگرداندن شما رو داریم. و این نتیجه چه بود؟ نتیجه این که شما وقتی به خودتون نگاه بکنید ببینید که از کجا آمدید، این نتیجه رو می‌گیرید که درسته، خداوند می‌تواند شما رو دوباره برگردونه. ارتباطش با قبل ارتباط نتیجه و مقدمات، اون سلسله بحث‌های قبل به نوعی این نتیجه رو در بر داره، اما جمله از حیث ادبی مستعنفه است در مقام نتیجه. یک احتمال دیگه این که اگر فا رو در اونجا، حالا چه فاع فصیحه میگرفتیم، چه فاع عاطف میگرفتیم، چه فاع تعلیل میگرفتیم به انواع مختلف، آنو گفتیم این ناظر به مبدأ نه محال. فلینظر الانسان من ما خلق، یعنی انسان ها نگاه بکنند. چرا؟ خاطر این که این کل نفس لما علیها حافظ، همه به اضافه اشراقیه زندن، نه محافظی دارید که اون محافظ شما رو ثبت و ضبط میکنه برای قیامت، حفاظی دارید که همین دنیا آن به آن وجود بتونید. اگه وجود بتون نده اصلا معدوم میشید. اون وقت نتیجهش این میشه که وقتی این گونه است، این کسی که شما رو این گونه نگهبانی میکنه بر برگردوندنتون هم قادره و تمام است. یه احتمال سومی هم بدیم و اون این که نگفتم، من نمیدونم از نظر ادبی و این بدونم مشکلی داشته باشه، که این مدخول فلینظر باشه. گفت فلینظر الانسان من مخوله، اینجا هم فلینظر که انهو علی رجعهی لقادر. شاید به ذهن بیاد که خب این اگه اینجور بود مفعول ینظر باشه، باید بشه انهو علی رجعهی لقادر. وقت میتونیم به نوعی بگیم که جمله فلینظر الی مقول این الی هذا القول، یعنی ینظر الانسان اولا مما خلق، دوما ینظر الانسان به این که خداوند بر رجعت او قادر است، به این توجه بکنه. ینظر گفتیم نظر به معنای دقت، به معنای تأمل. البته اگر انه بود خب خیلی روانتر بود که میشد فلینظر الانسان به چی؟ به انه بود. اما انهو هم باشه به خاطر فاصله ای که افتاده میشه فلینظر الانسان الی هذا القول. کدوم قول؟ این که انهو علی رجعه لقادر. خب اما لغت رجع، لغت رجع یعنی عود و برگشتن به جایی که قبلا بودن. این قبلا بودنش درش مفهومیت حالا اهم از این که تا ته خط رفته و برمیگرده یا وسط راه برمیگرده، اهم از این که همراه با پشیمانی و کشف خلاف باشه یا نه مثلا هدفی بوده بره تا وسط راه برگرده، مثل حیاب و زهاب که میرن و برمیگردن با پشیمانی همراه نیست، که هم از این که با انابه باشه که بشه توبه یا نه بدون انابه باشه. کلن به معنی اینه که انسان برگردد، عود کند به جایی که قبلا بوده. قرآن هم خورتکراره و هم با همین مزید اونطور گاهی اوقات یه تعبیر لطیفی دارن بعضی از مفسرین، تو ذهنم اگر اشتباه نکنم مرحوم آقای مصطفی این رو داره که میگه اگه این دنیا بحث رجوع رو مطرح بکنه قرآن همیشه به صورت معلوم به کار داره، میگه برگردید، اما وقتی راجع به قیامته به صورت مجهول به کار داره، میگه بازگردانده میشوید، اونجا دیگه دست خودتون نیست، اونجا میبرنتون. در قرآن تعبیر لطیفی داره و اخذناهم بالعذاب لعلهم یرجعون، در رابطه با فرعون و موسی میگه ما قوم موسی رو گرفتار عذاب کردیم، عذابهای دنیوی، همونا که گفتن زفاده و دم و قمل و جراد و اینا، این که طوفان و داستان حضرت موسی رو یه مرتبه این قسمتاش رو فکر میکنم با هم مرور کردیم که اول یه طوفانی اومد، بعد ملخ کل مصر رو گرفت، بعد اون رفت یه چیزی مانند شپش یا بعضا گفتن شته گیاهانشون رو گرفت، بعد یه گرباها ها سر برا بردن، بعد گرباها رفتن خون در آمد، حالا خون چی بود؟ از یا میگن نیل خونین شد. همه اینا اخذناهم هم بالعذاب، ما همه این عذابا رو گرفتیم لعلهم یرجعون، برای این که برگردن. این یه نکته لطیفی تو شهان و اونی که تو این دنیا خیلی وقتا انسان گرفتاره مصائب و مشکلات میشه برای اینکه برگرده به خدا. حالا یا تنبه پیدا بکنه مسیرش غلطه، یا اینکه متوجه بشه به جایی که او رو کمک کنه. چون آدم وقتی خودش باشه نل انسان لیت خواهن را از تقرا، خودش مستقلی بشه میگه او خودم هم دیگه من حل. اینجا اما تعبیر به صورت لازمه، میگه خودشون برگردن، یعنی که همه با یه اختیاری اخذناهم بالعذاب لعلهم یرجعون، که چه بسا برگردن، ای کاش برگردن. اما وقتی بعد مرگه اونجاها دیگه همه یرجعونه، میگه این نمایستجیب و لذین یسمعون، توی پیغمبر به اونها میگی کسایی به تو جواب میدن که اونها جواب بشنوند، اونها یسمعون، اونها سامع باشن. ولی موتا، اما اونا که یا مانند مردن یا خودشون مردن، یبعثهم الله، خدا اونها رو مبعوث میکنه، ثم الیه یرجعون، دیگه اونجا دست خودشونم نیست، برشون میگردونن. خب این در این مضمون. یا مثلا در مضامین دیگه، الیه مرجعکم جمیعا وعد الله حقا انه یبدا الخلق ثم یعیده، خلق رو ایجاد میکنه بعدم برشون میگرد. در رابطه با رجع هم پس به معنای بازگشته، انه علا رجعهی یعنی برگردندنش. قدرت هم زیاد دارا رجعه صحبت کردیم، از مواردی هم هست که بحث های مهمی بین معتزله و اشاعره در تاریخ بینش بوده. قدرت یعنی چی؟ قدرت این العمل، قبل العمل، بعد العمل، که اینها رو خداوند چجوری خلق کنه. اما رو هم رفته قدرت دو تا قید بسیار مهم داره. یک، اذا شاء فعل و اذا شاء لم یفعل، خواست انجام بده، خواست انجام نده. اگه شما رو بگن اختیار داری که اگه خواستی انجام بدی، اما اگرم نخواستی بازم باید انجام بدی، یا میتونی دل بخواه این کار رو بکنی، اما اگه دلت هم نخواست با پس گردنی انجام بدی. اینو قدرت نمیدن. 50% باشه آدم خیلی دلشون میخواد از اینجا برن تهران، خیلی دلشون میخواد این کارها رو انجام بدن، اما اگه دلش نخواست چی؟ میتونه انجام نده. اون جایی که شما اراده میکنی که بکنی قبول، با اراده خودت کردی. اما اگه گفتی نه من اینجا نمیخوام انجام بدم، میتونی یا نمیتونی. این بحثی که در یاس با بحث های تمدن غرب میگن احاطه به این گونه است که شما همه آزادن اون کار رو انجام بدن که اونا میخوان، همه با اختیار اون کاری رو میکنن که ازشون خواسته میشه. اما حالا اگه نخواست چی؟ اگه خواست خلاف موجشنا کنه چی؟ اونجا نمیتونه. ازا در قدرت دو قید مهمه، هم وقتی اراده میکند بتواند انجام دهد، هم وقتی اراده میکند نخواهد انجام بدهد، هم بتواند انجام ندهد. این هم درش هست. حالا این هم داشته باشید در قدرت فعلا اینجا دخلی در موضوع ما ندهد. چند نکته داریم؟ یک نکته اول این که این زمیر انه علی رجعه لقادر به چی برمیگرد؟ انه یعنی چی؟ گفتن که یعنی خدا علی رجعه لقادر. خب سوالی که برمیگرد مطرحه اینه که تو آیات قبل خدا نداری. ما در آیات قبل هیچ لفظ مذکوری نداریم که بخواییم زمین داده می برگردونیم. یه مفصلی می گفتن خب معلومه احتیاج به گفتن نداره، حذف ما یعلم یجوز. یه ده گفتن ببینید وقتی میگه خلقم ما اندافق در خلق ما اندافع انسان از آب ریخته شده. حالا بعضی از رفقا گفتن انصب و دفعتن به معنای جهیدن، نه انصب به معنای دفعتن هم جهیدن نیست که جلسه قبل گفتیم، این یا مرتن اینا به معنای جهیدن نیست. اما حالا اگه گفتیم ماه دافع بالاخره خلقه، خلقه مجهوله، خالقی داره، این فعل مجهول کم به ذهن میاره خب کی خلق خلق شده، انسان خلق شده، یه خالقی ازش استنباط میشه داره، همون خالقه نهو علا رجعی، همون خالقی که در خلق به نوعی بهش اشاره میشود و مشارون الهی هست، همون علا رجعی نکنده. یه احتمال ما میدیم، نمیدونم هم که چرا در ظلمات نیست و اون به حافظ برگرده. اگه ما گفتیم حافظ و معنایست که ما گفتیم این کل نفسن لما علیها حافظ، همه رو خداوند معتل وجودشونه، حافظ همه خداست، همه عالم به واجب الوجوده، کل ما بالعرض لابد و انتهی الا ما بالذات، همه ممکنات صفرن، تعبیری که امام همتا تعبیر بالاتری دارن، نه همه مظاهرن، وجود نیستن، یک وجود در عالم هست، هم وحدت وجود هم وحدت موجود، ماوقی اصلا وجودی نیستن، مظاهر وجوده. خب همونه که حافظ هم هست. این کل نفسه گفتیم نفس در اینجا همه چیز، همه عالم، حتی عقول، حتی اسماء و صفات، حتی عیان ثابته، حتی ملائکه، همه به او قوام دارن، به اون حافظ توان قادر بر رجعشون هست. این برمیگرده به حافظ هم برمیگرده، البته طبیعتاً اگر حافظ رو خدا بگیریم نه ملائکه، چون یه دیدم گفتن حافظ یعنی این ملائکه ای که حفاظ میکنن، حالا اون ملائکه هم باشن، میگه همون ملائکه ای که شما رو تا اینجا آوردن مگه در سلسله عللشون نبودن؟ چون ما میگیم اونها در سلسله علل بودن دیگه، اهولی هستن که هستن که اینا مظاهر اونا، اونا دوباره بتونن اینا رجعت بدن. حتی حافظ را اگر ما علت بگیریم که در سلسله علل اشیاء وجود داره، بازم اونم میتونه، لازم نیست که کسی که رجعت میده خود خدا باشه، کسی که رجعت میده علتش باشه، اون که در سیر طولی در طول او قرار
با قادر نمیسازه.
چرا اون قادر نه، قادرش هم ما به لحظه یا من متوجه
نشه، کس با توضیحات شما قادر دیگه نیست.
اگر خدا بدونید، اگر نه حافظ رو متعدد بدونید، به اندازه ای که قدرت حفظ داره قدرت بر رجوع هم داره. اگر گفتید که ملائکه هم من حیث و هو قادر نیستن، خب من حیث و هو حافظ هم نیستن. اگه گفتید حافظ هستن، به اندازه که حافظ هستن قادرم هست، این هر چقدرشون حفاظت رو تقدیس کردید قدرت هم تقدیس کردید، این مختلف هست.
یعنی میتونی
که ما به اصطلاح اینجا از اصول دونستی میتونی بکنی در نوع برگرد؟ بله، اونم اگه برگرده معمولا
میکنه نمیده، اونم هم گرشتن بگیرم اصلا
یه از آخه اون وقت لقادر نمیزن، نه او باید لقادر چشی؟ نقادر باید بگذارم چی؟ آقای مبتدا بخواه. خب نقطه بعد این که ضمیر رجعهی به چی برمیگرده؟ اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ، ضمیر رجعهی به چی برمیگرده؟ یک متعارفی گفتن به انسان برمیگرده، فرین زور انسان به این مطلب، و نهو که خداوند باشه علا رجع الانسان لقادر، بر رجعت انسان قادر. یعنی چی؟ یعنی این که بعد از این که مرد خب تمام شد، دوباره برش میگرد، با فرض این که بگیم مرگ یه نوع رفتنه و دوباره برمیگرد، شاهدش هم گفتن، گفتن نگاه کنید بلا فاصله هم داره یوم تبل سرائر، یعنی چه رجعتش بدیم روزی که تبل سرائر میشه، روزی که سرائر آشکار میشه. اما یه احتمال دومی دادن و جالبه که مفسرین طبقه اول نسبت دادن و خیلی هم روش مانور کردن، گفتن این به معنای این مائدافق انهو علی رجعه لقادر، میگه ببینید این منی که آمد به انسان رو تشکیل داد خداوند میتونه دوباره برش گردونه به صلب ترائب، میتونه برش گردونه به اونجا. اینجور نیست که فکر کنید این مسیری که آمده غیر قابل بازگشته، نه میتونه برگرده، مسیر قابلیت بازگشت داره. اونم مفصل آمده گفته شما فکر میکنید نمیتونه برگردونه دوباره تبدیلت کنه به نطفه؟ چرا؟ یعنی این که این وری آورد میتونه دم زمان رو عقب برگرده، نه تناسخ نمیگه تو بدن دیگه روح رو بیاره، بازگشت زمان، سفر در زمان به سمت عقب. میگه این آدم پیر شده فکر کنه نمیتونه دوباره جوونش کنه، چرا؟ میتونه جوونش کنه. جوانه فکر کنه نمیتونه دوباره بچه بشه، دوباره بچهش کنه. بچه هست فکر کنه نمیتونه جنین بشه، اسکن تو عجب نتون پیبوتون و محالت کن براتون میگردونه جنینتون بکنه. نمیتونه مزقه بشه، مزقه نمیتونه برگرده نطفه بشه، نطفه نمیتونه قبلش برگرده مال دافق بشه. همه این مسیر قابل برگشته به عقبه. اشاره به رجعت بعد از مرگ نیست، اشاره به همینه که میتونه دوستم که عقب هم براتون گرده. به جالبه که این رو به مفسرین طبقه اول هم نسبت دادن، ولو بعضی از مفسرین بعدها گفتن این به سبب همون یومتوب از سرائر، نه این خیلی احتمال راجحی یا احتمال مورد نظری نیست، ولی بله هر دن یه احتمال با ظاهر آیم خوب سازگار. خب نکته بعد این که آیا انسان بر میگرده، حالا یعنی چی رجعت کنه؟ در مسیر غلط دنیایی درست، یعنی بگیم ما تا حالا اشتباه میکردیم، خدایا ما بر میگردیم از مسیر غلط، تا حالا دنبال هوای نفس بودیم بر میگردیم آدم میشیم، بر میگردیم به راه حق، اشتباهی کرده از راه اشتباه بر. اما مرگ مگه پایان حیاتی که ما بگیم دوباره برمیگرده؟ یعنی بیان ما این نیست که بگیم با مرگ تموم میشه حالا دوباره زندهش میکنه. ظاهر ادبیات دینی اینه که به محض اینکه مرد مرماته فقط قامت قیامتو وارد قیامت میشه. یه رجعت چیه؟ رجعت به این نیست که طرف رو بگیم حالا که مرد چی؟ مرد دیگه، مرد یعنی از یک نشته به نشته دیگه رفت. بله؟
روح جدا میشه دوباره برمیگرده، از ظاهر ادبیات اینه.
کجا برمیگرده؟
روح جدا میشه دوباره برمیگرده به جسم.
ها پس رجعت به بدن بفرمایید، تصرف فرمودید من داشتم برسم بود. خود مرگ به معنای رجعت نیست، الا اینکه بگید میخواد بگه به بدن برمیگرده. خب اون وقت این با معاد جسمانی سازگاره، اونا که معاد جسمانی قبول ندارن که چی میگن؟ بله در رابطه با معاد جسمانی یا ظاهر سازگاره. به چه بیان؟ به این بیان که میگه بدنی داشته از بدن جدا میشه، دوباره فیضا نفخ فسور، این اجداس این بدنها بر میگردن، مثل داستان حضرت ابراهیم بر میگردن، روح دوباره وارد بدن میشه. در اینجا هم سوالاتی مطرح شده که مگر آکل و معکول یکی باشن چی میشه و این نمیدونم موارد چی میشه و کدوم بدن و بدن نیست و همون بدن یا بدن دیگریست و موارد دیگری که حالا خیلی هاشم واقعیت چونه به سوالات صحیح نیست بعضی هاشم فلجمه در کلام قدیم مطرح شد. پس مرگ آیا رجعت است؟ نه، مرگ رجعت نیست. پس اشاره به چیه؟ به رجعت به بدن. یه احتمال، اما به نظر میرسه با توجه به آیات دیگری که رجعت رو همیشه رجعت به خدا مطرح میکنه، این ناظر به قوس صعود و نزول انا لله و انا الیه راجعون، الیه مرجعکم جمیعا، به او بر میگردید. این داستانیست که حالا گفتن که همه از خدا میاییم به خدا بر میگردید، پس میتواند او را رجعت دهد به خودش. یعنی چی؟ یعنی این وجود از فوق دایره هستی تنزل پیدا میکنه، مظهریت پیدا میکنه، تجافی پیدا میکنه، به سمت پایین میاد تا میرسه به عالم حلولای اولا. به اتفاقا از همین جاست که شروع میکنه دوباره به صعود، ولی انظر الانسان مخلق آغاز رجعت. یعنی اگر نگاه بکنید وجود وقتی میرسه به کف عالم هستی، اونجاییست که قوه محضه از ممخلقش که شروع نطفه است وارد رجوع شده. و به همین جهت انه علا رجعی لقادر، اول بحث روز گفتم این یه احتمال دیگری درش هست، اون این که نه، این بیان فلینظر الانسان الامن فلینظر الانسان ممخلق باشه، یعنی این شروع شده حرکت به سمت صعود. ما پایین آمدیم، تبدیل شدیم به حیولای اولا، صرف القوه، بعد دوباره شروع شد به سمت بالا رفتن. از حیولا مردم و نامی شدم، از حرکت شروع کرد، از جمادی مردم و آره ما گفتیم حیولا، از جمادی مردم و نامی شدم، قبلش هم از حیولا مردم و جماد شدم. خب این پس مسیر به سمت بالاست. به همین جهت هم آیه نمیخواد نتیجه گیری کنه. آیه نسبت به قبل، قبلش میگفت بلین جور الانسان مخلقه، نگاه بکنه به چی؟ خلقم ما دافق، بعد این یک رجوع بین سلو و ترائب، و اینا همهش رجعته. انهو علا رجعی لقادر، به همه مسیر رجعته شروع شده، داستان وارد رجعت شد. رجعت به کجا؟ رجعت به خدا. چرا رجعت میگه؟ به خاطر اینکه انا لله و انا الیه راجعون. البته کسی رو نگفته، ما از خودمون اضافه میکنیم به باب یک صرف الاحتمال. نکته بعدی که
بله احتمال قبلی که به روح برگردونید، به گفتید روح به بدن برمیگرده، با سیاق ابرار استاد جلیس دست بگید انسان بود و ما اضافه بود.
خب انسان همون روحه دیگه، اونم انسان میگیرن که
قسمت جسمانی انسان داره
بسشان میدونم. میگه انسان، یه انسان تو وقتی مردی تو و از بدن جدا میشی دوباره به بدن برمیگرد، میتونه سازگار بشه. اما نکته بعد این که توجه بکنیم قدرت فرع دو چیزه، لذا اینجا درش این مطلب هم مستطر. اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. یه وقت قدرت رو شما مقابل علم قرار میدید، میگید دانششو داره، تواناییشم داره. اما وقتایی که قدرت رو مطلق به کار میبرید و تنها به کار میبرید، شامل علم هم میشه. اگه بگم آقا من توانایی که این ساختمان رو 10 طبقه بسازم دارم، معناش این هم علمشو دارم، هم توان مالیشو دارم، هم توان بدنیشو دارم، هم سازشو دارم. بحرایی که قدرت رو مطلق به کار میبریم و در مقابل علم قرار نمیدیم شامل دانش هم میشه، چون دانش اگه نباشه قدرت ندیم. شما به شرطی قدرت برای کاری دارید که هم زورش رو داشته باشید هم علمش رو داشته باشید. اینجا وقتی اشاره میکنه میخواد بگه شما هم علم بازگرداندنتون رو خداوند داره و هم توانش رو داره. تکنولوژی هم همینه، تکنولوژی یعنی توان استفاده از علم، علم استفاده از علم، فن یعنی علم استفاده از علم. شما علم دارید نمیتونه استفاده کن. اینکه چگونه ما این علم رو ازش استفاده کنیم میشه فن، میشه تکنیک، میشه تکنولوژی، یعنی شناخت تکنیک. شما همه رو میدونید چوب چجوریه، آجر چجوریه، بندانی چجوریه، نمیدونید فرق بکنید. این یه پوته کازی کوزگری میخواد، یه فنی میخواد که این کار رو توی انجام بده. این رو بهش میگن اون در حقیقت دانش استفاده. اینجا انه علی رجعه لقادر، توجه بکنید که قدرت در این موارد اهم است از علم. چون وقتی شما میگی من بر رجعت او توانا هستم، یعنی هم علمش را دارم، العلم سلطان، هم قدرت علمیش را دارم، هم قدرت اجراییش را دارم، این هم تکنیکش را دارم، میتونم کار انجام. خب این تمام. بعد میفرماید یوم تبل سرائر. اگر ما گفتیم رجوع بر انسان، انه علی رجع الانسان الالله لقاده، بعد سؤال میشه چه این اتفاق میفته یوم تبل سرائر. اگر مثل ما گفتیم نه این به معنای رجوع به بدن، رجوع به بدن نیست، اون قسمت اول رجوع به بدن بود. اگر گفتیم، دوباره بگم، اگر گفتیم مراد رجوع روح به بدنه، اون وقت سوال چه این اتفاق میفته یوم تبل سرائر ضعف میشه برای مطلب قبلی. اما اگر گفتیم نه مراد رجوع انسان به خدا، این دیگه یوم تبل سرائر نیست، این همیشه همینجوره. الان هم که به نوعی تبل سرائر نیست، حالا قیامت نیست، الان هم به نوعی رجوع هست، گفتم رجوع شروع شده. یا اگر گفتیم مراد رجوع ماء دافق به صلب و ترائقه، اونم این اتفاق در یوم تبل سرائر نمیفته. پس یوم تبل سرائر یا ظرف برای رجعهی در فرضی که بگیم مراد رجع روح هست به بدن، یا بگیم نه ظرف برای ما له من قوت ولا ناصر. یوم تبل سرائر چه اون روزی که ما له من قوت ولا ناصر، ظرف بر بعد میشه. پس یوم تبل سرائر احتمال داره ظرف برای انه علی رجعه لقادر باشه، جایی که بگیم مراد رجوع روح هست به بدن. ممکنه بگیم ظرف برای چیه؟ ظرف برای ما له من قوت ولا ناصر، که آیه بعد باشه میگه نیست اون روز برای انسان ها قوت و ناصری، تمام اون مطلب جدیدیست. اون وقت انهو علا رجعه لقادر میتونه نی انهو علا رجعه انسان به جانب خدا که همیشه نیست، چه یوم تبل سرائر چه غیرش، و میتوندم اون وقت یوم انهو علا رجعه لقادر نی انهو علا رجعه ما اضافه به صلب و ترائق. این هم این نکته. لغت یوم به معنای زمان محدوده. یعنی چی؟ یعنی که فقط به معنای روزی که به معنای نهاره نیست. این یکی از مواردیست بسیار بحثدار و بحث برانگیز. حالا میخوام یه اشاره بشم روز بکنم به یکی بحثدار مهم که به نوعی این روزان مطرح دوباره شده. اگه ما ما گفتیم یوم به معنای مرادف با نهار، نهار این از لحظه طلوع خورشید تا لحظه غروب خورشید، این میشه نهار. بعضی جاها البته یوم در ادبیات قرآنی معادل نهار هست، مثلا گفته فمن کان منکم مریضا او علی سفرین فعدتون من ایام اخر روزه بگیره، این ایام نهار. یه جا هم مراد شبانه روزه، مثل ثلاثت ایام در رابطه با خیار ایمان. اما یه موارد زیادی به معنای مدت محدوده، مثلا میگن لمسجد اسس علی التقوا من اول یومن، نه اول یومن، نه یعنی از اولین روزی که به معنای روز شبان روزی باشه، یعنی از اول زمانش. یوم این مسجد چقدره؟ یوم این مسجد 1000 ساله، اما از اولی که سنگ بناشو گذاشتن بر تقوا گذاشتن. یا سلام علیه یوم ولده و یوم یموت، روزی که به دنیا آمد، اون بازه زمانی که به دنیا آمد، یا در رابطه با یوم قیامه. حالا این گفتم اون نقطه ای که هست که هر بحثمون البته خارج میشه از دایره بحث خودمون، یه نقطه ایست یکی از آیات معروف قرآنه که دو تا آیه است که تعبیری که داره که یوم خدا معادل 1000 ماه شماست. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیه فی یوم کان مقداره 1000 سنه مما تعدون. میگه این معادل 1000 سنه است، 1000 سال شماست. خب این یه نکته خیلی جالبی داره درش هست. اخیراً یه بحثی مطرح شده و اون این که میگن این یکی از اعجازهای قرآن، دقیقاً بخواهی این نکته لطیفی هم هستان. گفتم نگاه کنید، در یک روز اگر ماه به سرعت نور حرکت میکرد، معادل 1000 سال که الان حرکت میکنه. گفتن سرعت نور توسط قرآن مورد اشاره است. ماه الان چقدر حرکت میکنه؟ سرعت ماه 8640 کیلومتر در ساعت، یعنی 8640 کیلومتر در ساعت سرعت ماه به دور زمین. این رو شما ضرب در 24 کنید، بعد میشه سرعتش در، یعنی مسافتی که طی میکنه در روز، بعد ضرب در 30 کنید، بعد ضرب در 12 کنید، میشه در 1 سال، بعد ضرب کنید در 1000. تقریبا عددی که در می آید، بله؟ نه، عددی که در می آید 25 میلیارد و 900 بوده. تقریبا عددی که در می آید معادل است با 300,000 کیلومتر در ثانیه که سرعت نوره. اگر بگید در یک روز قرار بود ماه این مسافت رو بریم، یعنی 300 تو یک ثانیه است، 300 هزار کیلومتر در ثانیه رو ضرب در 60 کنید، دوباره ضرب در 60 کنید، دوباره ضرب در 24 کنید. این دوتا تقریبا یکسان داریم، یعنی سرعت است. اگر ما در یک روز با سرعت نور حرکت می کرد، معادل این بود که 1000 سال حرکت کنید. البته هیچ شیئی نمیتونه در دنیا فیزیک انیشتین با سرعت نور حرکت بکنه، چون جسمش تقریبا به صفر میرسه، منقبض میشه. ولی نزدیک سرعته. این رو گرفتن از ادله اعجاز قرآن. بعدم گفتم یک گروهی فهمیدن این رو، کشف کردن، آمدن و همه محاسبه کردن. یه مقالاتی هم هست الان نگاه بکنید تو اینترنت، یه مقالاتی هم به دقت دقیق حساب کرده، یه ذرائعی هم کم کرده، قسمتایی هم گفته خورشید کمه خورشید زیاده، که عدد رو دقیق دقیق برسه. من اگردش کنم چیزهای خورشیدشون را نفهمیدم، بلدم نبودم که اینا چجوریه. مقاله سخت یا فهمشید در کار ریاضی بخواد، ولی کلیتش روشن. مدعا پس اینه که اگر خورشید، اگر ما که الان داره با یه سرعتی دور زمین میگرده، این اگر سرعتش برسه به سرعت نور، مسافتی که در یک روز طی میکنه معادل مسافتی است که در 1000 سال در حال حاضر. پس کان انه فی یوم، یه روز، کان مقداره الف سنه مما تعدون. این دوتا رو معادل کرد. حالا البته این سوال مطرحه، خب این قبول چه ربطی داره؟ این حالا مگه سرعت نور اونجا چجوری؟ میگه یه نکته ممکنه بگه و اون این که میخوام بگن، یعنی مثلا اون یدد برالعمر من از سماع الالعرض سم یعرج و اله، یعنی میخوام بگن دستورات الهی با سرعت نور میان. ما این ها مادی نگاه کردن به مسئله است. دستورات الهی با نور میاد، مثلا جبرئیل با نور میاد پایین، نور بره بالا.
اشکال میدید الان؟
بله، میخوام بگم این اصلا این به چه معنا گرفت؟ حالا اصلا قبولی در، البته بگم اتفاقش اتفاق عجیبی ها، این که این دوتا یکی در اومده خودش نکته ای داره. اما این که حالا میخوام بگم این چی و داشته، یعنی مثلا در قیامت همه چی با سرعت نور کار میکنه، آیا ما میخوایم بگیم امورات مادیه در اونجا، منتها مادی از سنخ نوره، من نور رو نور مادی بگیریم؟ یعنی بگیم این که میگیم اینجا الله و سماوات مثلا نوره، همه قیامت هم کل کاراش بر اساس نوره، همه چی اونجا بر اساس نوره،
تمام این زندگی بسید زندگی همه که بود.
خب اگر این باشه که همه چیش بر اساس نور باشد، این با موانی کلامی ما به این معنا سازگار نیست. اون زندگی پس از زندگی هم قابل رد و اثبات نیست، چون روانشناسا میگن وقتی انسان داره میمیره این حالت روانی به مغزش دست میده. حالا از کجا معلوم پشت چیزی باشه؟ یعنی شما نمیتونید الزاما ثابت کنید. ریشه روانشناسی داره، ریشه روانشناسی از اموری است که متا نمیشه قبولش هم کرد، چون نه قابل رد و اثبات نیست، نمیشه گفت درسته نه غلط. یعنی هر چی میگن شما بگم، قبلا گفتم دیگه امورات این حسش مال پوپره که در اومده حرف درستی هم هست، میگه حرف علمی و حرفیست که قابل رد و اثبات بشه، قابل نقض و ابرام بشه، قابل بشه نقضش کرد. چیزی که شما نبدون نقضش کنید که از اشکالات مهم به بحث داردین اینه دیگه، هر چی میگن میگن این درجه ژنتیکی این اینجور بوده اینجور، اینقدر قابلیت توجیه داره که هیچ چیزی نمیتونید پیدا کنید که شما نقضش بکنید. چرا اینجوری شده؟ این یا جهش ژنتیکی بوده اینجوری شده؟ چرا این گونه شده؟ زبان خورده. چرا 6 میلیارد؟ چه میدونید؟ 10 میلیارد سال. یعنی هیچ قابلیت چیزی نداره که شما بتونید بگید. این روانشناسا این مسئله شو اینجوری تا یه چیز مطرح میشه میگن منشأ روانشناسی داره. حالا روانشناسی چجور بگید داره یا نداره؟ نه شاره بیجور
یه آیه دیگه هم
داره خرج ملائکه رو 50000 سال. 50000 سال اونم داره، اونم 50000 سال داره. اون کسایی که آمدن اینا رو با هم جمع کردن اونو جواب ندادن اصلا، نه در من ندیدن. اون وقت بگم 50 برابر شانت نداره.
من در خدمتتون گفته بودم و گفتم که این یه آقای یکی از علما اینو محاسبه کرده و الان میخواد این دوباره کتابشو بیاره خدمتتون. نتیجه های دقیق تری از این چیزه که اینترنتی گرفته
و همین محصله شدید. محصل قضیه اینه که اگر رو بیارید ببینمش، اما نقطه ای که وجود داره این که قبول ما اصلا بپذیریم که اینم واقعیت هم یک نقطه اتفاق هم اگر باشه یک اتفاق عجیبیه که شما این حساب بکنید سرعت ماه اما اگر دو اینجا ماه و اینا ندارم اینجا سنه دارم و یوم اتفاقا شهرم نداره، ولی بگیم ماه اگر با سرعت نور حرکت میکرد مسافتی رو طی میکرد که الان در 1000 سال طی میکنه. یک روز حرکتش با سرعت نور معادل 1000 سال با حرکت فعلیش بود، با سرعت فعلیش بود. خوبه ما هم این نقطه هم هست، یعنی قابل تعمل. ولی حداقلش اینه که خب حالا سلام داریم چی رو ثابت کنیم؟ چرا اینجا روزها اینقدر هست؟ مثلا یه روز با سرعت نور اونجا همه کار میکنه که حرف سنه بشه؟ این هم بیاد برای کسایی که گفتن قبلا گفته بودم براتون که این از دهه 20 که بعد از حجمه شدید این علم به موتن دینداران و پیدایش فیزیک به خصوص و این که همه چی رو تونست پیشبینی بکنه و اعجاز آفرید، واقعا ماها چون تو فضاش هستیم اینقدر این عظمتش بزرگه نمیدیدیم. یعنی برق اومد، راه اومد، جاده اومد، هواپیما اومد، چیزایی که هر کدومش بشر زندگیش رو زیر و رو کرد. درمان اومد، بیهوشی اومد، بعد طرف درد دندون میخواست بکشه دندون شده داشتن چه فلاکتی میکشید، الان باید آمپول میزنن، درمان های متفاوت اومد، خود مسائل معمولی عجیب و غریبی پیدا شد و بعد انواع و اقسام مواردی که زندگی بشر رو اصلا از این رو به اون رو کرد. گرمایش مسئله پیدا شد، قبلا و سرما و گرما نمیستن چه کار بکنن، حالا تا این روزا که دیگه اصلا اینترنت رو دیدن که اصلا برای همیست. شما فقط وقتی رادیو پیدا شده ببینید کسایی که اصلا هیچ چیزی به اسم رادیو تلویزیون نشدن اولین بار این به گوششون خورده، اینا همه توی بازه 70-80 سال 100 سال اتفاق افتاده. یعنی اصلا بشر عجیب و غریب مبهوت این علم شده. اینجا دیندارا اومدن شروع کردن به اینکه میگن آقا نه همه اینها در ادبیات دینی قابل پیشبینی بوده، گفته شده تا امروز هم هست. امروز هم خیلی هم میگن همینه، بگردید لابلای کتاب های دینی همینه پیدا میکنید. یکی از اساتید بزرگوار ما سلمه الله میگو اگه همین مقدار که مثلا در رابطه با آیه نبع علما تحقیق کردن، در رابطه با فنفزولا تنفزون الا به سلطان تحقیق میکردن، مثلا ما علم هم پیشرفت میکردن. حالا من نمیدونم چجوری میشه از این همه علم در آورد، ذهن مبارکشون در آورد چیزی هست. اما این نقطه ای، حالا برحال نمی نقطه ای یومن، چون تعبیر یوم بش رسیدیم، این نقطه رو داشته باشید در یومت و بلا سرائر. یکی از مواردش این هست که روز قیامت همه چی بر اساس نور میگذرد، اما خب ما که به نظر من نمیشه بپذیرفت، چون اونجا بحث اصلا تجرده، بحث نوره که ما اینجا مطرح میکنیم که بحث نور مادیست، سرعتشه مطرح نیست. اون الله اون رو سماوات و الارض و اینهاش رو این بحث ندارد. حالا راجع به توبل از سرائر فردا که عرفه هست دیدار تعطیله، روز دوشنبه هم که عید قربان دیگه اون دیگه تعطیل خداییه، انشاءالله روز سه‌شنبه در خدمتتون هستیم. آقا اونجا که شب